بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب فلسفه منظومه ملا هادی سبزواری خدمت شما بودیم در بخش معاد روحانی تا ابتدای عبارت در واقع ینسیه نفسه عن نفسه رسیدیم و از اینجا بحث ما باقی ماند. اگه یادتون باشه بحث سر این بود که میخواستیم بگیم نفسی که به مرتبه عقل بالفعل ارتقا پیدا باشد و ارتقا یافته باشد و با عقول ارضی یا همان مثل نوری اتحاد پیدا کنه، یا بگید عقول ارضی یا مثل نوری را مشاهده بکنه، یک سری احکام و ویژگی هایی مییابد. داشتیم این احکام رو بحث میکردیم که اگر نفس به اون مرتبه عقل بالفعل برسه و ارتقا پیدا کنه چه احکامی چه ویژگی هایی خواهد داشت. خب از اینجا به بعد یه ویژگی دیگر و حکم دیگری که نفس پیدا میکنه حکیم سبزواری مطرح میکنه، اونم این هست: نفسی که به مرتبه عقول ارضی میرسه و به واسطه مشاهده عقول ارضی عقول طولی را مشاهده میکند و اگر بتواند بالاتر بره به مرتبه اسما و صفات میرسه و اسما و صفات الهی را مشاهده میکند، چنین نفسی وقتی وارد این عالم عقل میشه و با اون انوار جمیله جلیله ارتباط برقرار میکنه و اونها رو مشاهده میکنه، این مشاهده سبب میشود که چی بشه؟ سبب میشود که اون نفس خودش را فراموش کند، از خودش چی بشه؟ غافل بشود. دقت میکنید؟ خب بعد حکیم سبزواری مثال میزنن، میگن چطور در عالم طبیعت مگر چنین حالتی برای انسان پیش نمیاد؟ بله، بعضی وقتا اون نفوسی که بدبختن بیچاره اند، اینها در اثر تعلقات خاطر به عالم طبیعت که حکیم سبزواری ازش تعبیر میکنه به عالم ظلمات و شرور، اینها میان خودشون رو در واقع فراموش میکنن. تا جایی انسان در اثر تعلقات دنیوی خود خودش را فراموش می کند، من حقیقی خودش را فراموش می کند، که وقتی می خواد مثلا بگه آن من، تو، شما، این ضمیرها رو وقتی می خواد به کار بگیره به بدنش اشاره می کنه، در حالی که انا و من عبارت از اون بدن انسان نیست. یکی از دلایلی که برای اثبات تجرد نفس قامی می شه همینه، هم در کتاب نهایت الحکم علامه دارن، در اون هم بکنم با هم داشتیم مرحله عقل و عاقل و معقول که میخواستن ایشون مثال بزنن برای علم حضوری، مثال زدن به علم حضوری نفس به خودش، که اونجا گفتن که انسان با ضمیر انا به نفس خودش اشاره میکنه. اگه یادتون باشه این ضمیر انا ضمیری است که با او ما اشاره میکنیم به او بود مجرد خود ما، چه اینکه این بدن مادی می تیکه تیکه میشه، مثلا دست بریده میشود، پا بریده میشود، قطع میشود، باز هم طرف میگه من، ولی من او بریده نشده، تیکه تیکه نشده. دقت میکنید؟ یعنی اون من همیشه بسیط است، ثابت است، واحد است. خب ایشون میفرماین از بس انسان در عالم غرور یعنی عالم طبیعت تعلق به این مظاهر عالم طبیعت پیدا میکنه، تعلق به این بدن پیدا میکند، توجه بیش از اندازه و افراطی به این عالم ماده پیدا میکند، که این باعث میشه انسان خود خودش را فراموش کند، نفس خودش را، حقیقت وجودی خودش را، بعد مجرد خودش را که از عالم ملکوت است فراموش کنه. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم. این مرغ باغ ملکوت کلن اون موطن خودش را که عالم ملکوت فراموش میکنه، خودش را فراموش میکند و به جایی میرسد که با ضمیر انا به بدنش اشاره میکنه، به جای اینکه به من و حقیقت وجودی و بود مجرد خودش اشاره کنه به بدن خودش اشاره میکنه. خب چه شده است که این انسان انا میگوید، من میگوید، ولی بدن را قصد میکند؟ چه شده؟ حکیم سبزواری میفرماید این به خاطر اینه که خودش را فراموش کرده است. همان گونه که انسان در عالم طبیعت در اثر تعلقات خاطر به این طبیعت خودش را فراموش میکنه و به جای اینکه به با انا به نفسش اشاره کنه به بدنش اشاره میکنه، همان گونه در عالم انوار، در عالم عقول، وقتی اون انوار قاهره یا انوار جمیل و جلیل را مشاهده میکند خودش رو فراموش میکند، از خودش غافل میشود. منتها چه نسبت خاک را با عالم پاک. خب این این دوتا رو نمیشه به هم قیاس کرد. یکی در حضیض ذلت است، اون فراموشی که در عالم طبیعت رخ میده، این در واقع حضیض ذلت و نهایت ذلت انسان هست، ولیکن اون فراموشی که در عالم عقل و عالم انوار در اثر مشاهده انوار قاهره به انسان دست میده در اوج عزت است. یکی در حضیض ذلت فرو رفته، یکی بر اوج عزت فراز آمده. خب اینا با هم یکی هم قطعا یکی نیستن. پس ایشون میخوام بفرماین که چرا، حالا شاید شما بگید پس برای چی مقایسه کردن عالم نور رو به عالم ظلمت، چرا مقایسه کردن عالم مجرد رو به عالم ماده، چرا قیاس کردن؟ ایشون خواستن صرفا با این قیاس امکان خودفراموشی رو اثبات کنن که آقا امکان دارد که انسان خودش رو فراموش کنه. همچنان که خداوند متعال در قرآن میفرماید که نسوا الله فانساهم انفسهم، در آیه قرآن هم شما خوندید اونها خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را از یاد خودشان برد. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا هم آنها را از یاد خودشان برد. که حکیم سبزواری تعبیر جالبی دارن، میفرمایند که این آیه نسوا الله فانساهم انفسهم در واقع عکس نقیض روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه، عکس نقیض این روایت هست. البته این بیان رو علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان ذیل همین آیه 19 سوره 8 دارند که این عبارت نسوا الله، ظاهر اینه که علامه این رو از همین عبارت حکیم سبزواری برداشت کردن، ولیکن علامه اونجا تعبیرشون دقیق تر هست اگه اشتباه نکنم. علامه اونجا میگن که این نسوا الله فانساهم انفسهم در حکم عکس نقیض، در حکم عکس نقیض روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه، این در حکمه، یعنی مثل اونه دیگه. چرا؟ چون دقیقاً عبارات که یکی نیست بگیم دقیقاً عکس نقیضه، ولیکن مقصود هر دو بزرگوار یک چیزه. حالا چجوری میشه عکس نقیض؟ خب این دوتا گزاره نسوا الله فانساهم انفسهم با عبارت من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینها رو ما باید تبدیل کنیم به یک قضیه منطقی. اینا رو اصطلاحاً تو منطق خوندید بهش میگن قضایای منحرفه، یعنی قضایایی هستن که شکل منطقی ندارن، سور قضیه در جای خودش نیست، موضوع و محمول خوب در جای خودشون ممکنه به کار نرفته باشن. خب اگر بخوایم این رو به قضایای منطقی تبدیل کنیم، به صورت قضیه شرطیه باید تبدیل کنیم. اینجوری میشه: هرگاه انسان خدا را فراموش کند خود را فراموش میکند. هرگاه انسان خدا را فراموش کند خود را فراموش میکنه. حالا عکس نقیض بگیرید، هر عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجبه کلی، جای موضوع محمول عوض میشه، غیر بر سر هر دو در میاد. هرگاه انسان خدا را فراموش کند خود را فراموش میکنه، عکس نقیضش میشه این: هرگاه انسان خود را فراموش نکند خدا را نیز فراموش نخواهد کرد. میشه من عرف نفسه فقط عرف نفسه. به عبارت دیگر به جای اینکه بگی هرگاه انسان خود را فراموش نکند خدا را فراموش نخواهد کرد، بگو هرگاه انسان خود را بشناسد خدایش را خواهد شناخت. در واقع فراموش نکردن یعنی همون معرفت. لذا به نظر بنده تعبیر این که ما بگیم که عکس نقیض است یا در حکم عکس نقیض است دقیق‌تره تا اینکه بگیم عکس نقیض، چون فراموش نکردن شاید برابر با شناختن نباشد. فراموشی که میشه نسیان در برابرش تذکره، یعنی دقیق‌تر می‌خواستیم بگیم این میشد من تذکر نفسه فقط تذکر ربه. اگه اینجوری بود بله، چون ذکر در برابر نسیانه، یاد میآوری فراموش می‌کنی، ولیکن اینجا تذکره و ذکره و اینا که نیست، من ذکر نفسه فقط ذکر ربه، بلکه اینجا تعبیر چیه؟ تعبیر عرفه. آیا عرفه مقابل فراموشی میتونه باشه؟ یکم سخته دیگه. لذا به نظر بنده اگر ایشون میگفتن در حکم عکس نقیزه مانند عکس نقیزه بهتر بود. همچنان که اگه اشتباه نکنم علامه در المیزان همینجوری تعبیر میکنه. خب این هم یک نکته، نکته‌ای که حکیم سبزواری میگن. منتها در ضمن بیت فقط باید توضیح بدم، یه دونه بالا انتهای بس استناد میکنن به سخن شیخ اشراق سهروردی که این عین عبارت ایشون که ذکر میکنند در کتاب حکمت الاشراق، این عین عبارت ایشون در واقع همان مطالبی است که خدمت شما عرض کردیم. ایشون میفرمایند که نور اسفحبودی یعنی نفس، ایشون به نفس، یعنی شیخ اشراق به نفس میگه نور اسفحبودی، به عقل، عقل مجرد میگه نور قاهر، عقول مجرده میشن انوار قاهره، نفوس میشن انوار اسفحبودیه. ایشون میگن نور اسفحبودی که همان نفس باشد، وقتی که تعلق به برزخ پیدا میکنه، این برزخ قبلا گفتیم یعنی بدن، نه اون برزخ مصطلح، اشتباه نشه، برزخ در اصطلاح حکمت الاشراق یعنی جسم، اینجا میشه بدن. وقتی که نفس یا همون نور اسفحبودی تعلق به برزخ پیدا میکنه، ببینید الان اینو که دارم توضیح میدم عبارتش هم همینجا میخونم که دوباره نخواهم خوان، کما ان نور الاسفحبودی لما کان له تعلق بالبرزخ، از آنجا که نور اسفحبودی یعنی نفس تعلق به چی دارد؟ برزخ دارد، یعنی برای آن نور اسفحبودی تعلق به برزخ است. و کانت سیسیتو مظهره، سیسیه یعنی ابدان، سیاسی ابدان، سیسیه یعنی بدن، بدن مظهر نور اسفحبودی است. یعنی چی؟ یعنی نور اسفحبودی که نفس باشد در بدن ظهور می‌یابد، تعلق به بدن می‌گیره، بدن میشه محل ظهور نفس. میگه از آن جهت که نور اسفحبودی میاد در بدن ظهور می‌یابد و بدن میشه مظهرش، فتوهم انه فیها، چنین توهم می‌شود که این نفس یا همون نور اسفحبودی در این سیسیه هست، در این بدن هست. و الا لم یکن فیها، اگرچه در اون نیست، نفس که در بدن نیست، نفس بر بدن است نه در بدن، دقت میکنید؟ چون اگر نفس در بدن باشه باید مادی باشه، ظرف و مظروف باید با هم سنخیت داشته باشن، موجود مادی ظرف مادی میطلبد، در جهان مادی خواهد بود، موجود مجرد در جهان مجرد خواهد بود. اگر خواستی رابطه دو موجود مجرد رو بگی یا رابطه دو موجود مادی، میتونه بگی فی المجرد و فی عالم المجرد، المادی و فی عالم الماده، این درسته. ولیکن اگر خواستی رابطه موجود مجرد رو با موجود مادی بگی، اینجا باید چی بگی؟ باید بگی که موجود مجرد علل ماده هست نه فی الماده، مجرد بر ماده هست نه در ماده، چون مجرد احاطه بر موجود مادی دارد و ظرف وجودی موجود مجرد هیچگاه ماده نخواهد بود، درست میکنی؟ لذاست که نفسم که مجرده در بدن نخواهد بود. ان نفس و فی البدن تعبیر غلطی، تناقض پارادوکسیکاله، باید بگید ان نفس و علی البدن، نفس بر بدن است. فالانوار المدبرتو اذا فارقت من شدت قربها من الانوار القاهره العالیه و نور الانوار و کسرت علاقت علی عشقیت معها یتوهم انها هی. حالا عین اینجایی که انوار اسفحبودی یعنی نفوس تعلق به ابدان میگیرن و بدن میشه مظهرش، توهم میشه که نفس در بدنه، لذا وقتی میگه من به بدنش اشاره میکنه، میگه عین همین داستان در مورد اون انوار مدبره هست، یعنی در مورد نفوس، نفوس همون انوار مدبره، انوار اسفحبودی بگی منظور نفوسه، انوار مدبره هم نفوسه. چرا میگه مدبره؟ چون تدبیر میکنن بدن را، نفوس چون مدبره بدنن بهشون میگن انوار مدبره. این نفوس اضافه رقت وقتی که از شدت قربش به انوار قاهره اضافه رقت، اول اینو معنی کنید، وقتی این نفوس جدا می شود از اون ابدان، یعنی حالا یا به واسطه موت طبیعی رابطه نفس با بدن قطع میشه، یا به واسطه موت اختیاری عارف رابطه نفس با بدن رو قطع میکنه، چه موت طبیعی باشد چه موت موت اختیاری باشد، در این صورت این نفوس قربشان به انوار قاهره عالیه شدت پیدا میکنه، قرب وجودی پیدا میکنن به انوار قاهره عالیه، یعنی عقول، عقول مجرده، قاهرن چون غلبه دارند، عالین چون مرتبه شون بالاتره، همچنین قرب وجودی پیدا میکنن این نفوس به نور الانوار که واجب الوجود به ذات باشد، از خدا در حکمت الاشراق با عنوان نور الانوار یاد میشه. و کسرت و علاقت العشقیه، این نفوس مدبره که از بدن ارتباط رو قطع میکنن، حالا یا به واسطه موت اختیاری یا موت طبیعی، یک علاقه عشقی، ارتباط عشقی برای این نفوس حاصل میشود، تا جایی که اینها احساس میکنند این نفوس که یتوهم و انهاهیه، این نفوس توهم میکنند که همان عقول مجرده اند. چطور تو عالم ماده به دلیل اون علاقه عشقی که نفس به بدن و عالم طبیعت داشت توهم میکند که آقا مثلا انسان توهم میکند که نفس در بدن است؟ چرا؟ چون بدن مظهر نفس دیگه، چون بدن مظهر نفسه، انسان توهم میکنه نفس در بدنه. وقتی که از اون ابدان مفارقت میکنن اون نفوس، به عالم مجردات وارد میشن، در واقع اون عقول طولی میشن مظاهر این نفوس مدبره. فتسیر الانوار القاهره العالیه مظاهر للمدبرات، اون انوار قاهره عالیه یعنی عقول مجرده میشن مظاهر نفوس مدبره. خب وقتی اون عقول شدن مظهر نفوس، مثل اینجایی که تو عالم طبیعت ابدان مظهر نفوس بودن، لذا اینجا این توهم برای نفوس پیش میاد که آقا اینا همون خود عقولن، اینا فکر میکنن خود اونان. دقت میکنید که بعد حکیم سبزواری میگه که از این سخن سهروردی شما میتونید سر شتهیات عرفا را پیدا کنید. شتهیات عرفا شنیدین دیگه، شتهیات اصطلاحی است در عرفان که معمولا به عرفا گفته میشه در اون حالاتی که از خود بی خودند و نمیفهمن چی میگن. وقتی عارفی در سکر مثلا مجردات عقلی قرار میگیرد و از مشاهده اونها یک مستی روحی به او دست میدهد، این مست شدن روحانی که در واقع مستی روحی است، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد سبب میشود که اصطلاحاً اون یه چرت و پرت به زبان بیاورد. مثلا مثل آنچه که در مورد منصور حلاج گفتن که این میگو انا الحق لیس فی جبتی الا الله، انا الحق که گفت من خدا هستم فلان، میگن آقا اینا از بس در اون مستی روحانی غرق میشن نمیفهمن چی میگن، یه کنترل از دستشون، فکر میکنن خودشون از اونان، عقول مجردن. مثلا خودش رو از در احوالات هاشم حداد هست که از شاگردای آیت الله قاضی که معروفن، ایشون در احوالات ایشون هست که من به یک جایی رسیده بودم که فکر میکردم خودم واسطه رزقم، واسطه روزیم، که از خدا خواستم این حالت رو از من بگیره. و وقتی انسان به مرتبه مثلا عقل فعال یا عقول بالاتر میرسه، اون عقول بالاتر به اذن الله واسطه رزقن دیگه، اون المدبرات امرا مگه نیستن؟ خوی هم به اون مرتبه رسیده، با اونا اتحاد برقرار کرده، اون عقول مجرد رو مشاهده کرده، فکر کرده خودش از اونایه. دقت میکنید؟ خب انوار قاهره میشن مظاهر نفوس. مظاهر یعنی چی؟ یعنی محل ظهور نفوس. دقت کنید، این سوالی که پرسیده بودید خانم طباطبایی که گفتید اینه یا اون، بله، از قوس نزول نگاه کنی، از بالا به پایین، این نفوس مظهر در واقع اون عقول هستن، یعنی نفوس میشن مظهر برای اینکه مثلا اون مفاهیم کلی را که انعکاس عقول هست و ارتباط در اثر ارتباط با عقول حاصل میشه بپذیرن. ولیکن سخن در قوس صعوده، در قوس صعود که انسان به مرتبه عقول مجرده میرسه و با اونها اتحاد پیدا میکنه، به تعبیر سهروردی اونا میشن مظهر این نفوس. دقت میکنید؟ لذاست که اینها باعث میشه یک شتهیاتی به زبان بیاورند که اصطلاحاً در حال اختیار و آگاهی و اینها نبوده، لذا نمیشود به تعبیر حالا برخی از عرفا، شما برخی از این کسانی را، عارفانی را که شتهیات به زبان آوردن، مورد مؤاخذه قرار بدید، مثلا بیاد کفرش را اثبات کنید. البته علمای اهل ظاهر این کار رو کردن در مورد منصور حلاج که متهم به کفر شد و این به قتل رساندنش، در واقع شهیدش کردن. منتها این هم خدمت شما عرض بکنم از بیرون، این شتهیاتی که بعضن از زبان برخی از عرفا خارج شده، اینها در واقع نشان از کم ظرفیتی اون بنده خدا داشته. این هم تو ذهنتون باشه، ظرفیت انسان، حتی ظرفیت عرفانیش اگر بالا نباشد، ممکن از این حرفا هم به زبون بیارن، بله، ولیکن اگر ظرفیت بالایی باشد، انسان همیشه از خداوند متعال در این مسیر هدایت رو بخواد و به تعبیر هر لحظه از خدا بخواد که او را به حال خودش رها نکند، چنین حالاتی به او دست نمیده. ما عرفای خودمون میکم بودن، آیت الله لزما بهجت رحمت الله علیه، آیت الله سید علی قاضی، اینا در بزرگ بودنشان هیچ کس شکی نداره، امام خمینی رحمت الله علیه، شما تا حالا دیدید تو کتاب هاشون یا تو شفاهی جای صحبت بکنن بگن انا الحق یا بگه من واسطه رزقم؟ مثلا تازه اون هاشم حداد هم بنده خدا نمیگفت، اون میگفت که هاشم حداد میگفت که من چنین گمان کردم. دقت میکنید؟ چنین توهم کردم. بعد از خدا خواسته بود که این حالت رو از او بگیره. پس اینها در واقع فراموش نکنیم که از کم ظرفیتی افراد هست. خب من برگردم اون متن بالا رو بخونم بعد ادامه بدم. نگاه کنید عبارت رو: وقتی که نفس مرتبه عقل بالفعل رسید، ینسیه و نفسه و عن نفسهی، خودش را از خودش فراموش میکنند، از خودش غافل میشه. فضلا عن ما سوا، چه برسد از ما سوای خودش. وقتی انسان خودش رو فراموش کنه، خودش را نمیبیند، چگونه اون بقیه را ببیند. اتصال و نفسهی به ینبوع نور، چی باعث میشه که اون نفس خودش انسان خودش را فراموش کنه؟ اتصال اون نفس به سرچشمه نور. وقتی که مرتبه عقل بالفعل میرسه نفس انسان و با سرچشمه نور که همون عالم عقل است و موجودات عقلانی است ارتباط و اتصال پیدا میکند، این باعث میشه که خودش را فراموش میکنه و به تبع خود فراموشی توجه به غیر هم پیدا نمیکند. و معدن الابتهاج و سرور، و وصل میشه به چش سرچشمه نور و معدن ابتهاج و سرور، ابتهاج روحی و سرور روحی است. بله، به قولی که از دوستان: اللهم ارزقنا که حالهی فی عالم الغرور، مانند حال انسان در عالم طبیعت. چطور تو عالم طبیعت چطور انسان خودش رو فراموش میکنه؟ حیث و ینسیه نفسه و اتصاله به، در واقع اتصاله به عالم ظلمات و شرور، از آن جهت که نفس انسان فراموش میشود. به دلیل چی؟ اون اتصال به عالم، یعنی اون اتصال به عالم ظلمات و شرور سبب خود فراموشی میشود. ما عدم سنخیت رأسم، آقا ما این دوتا رو کنار هم گذاشتیم، گفتیم آقا این نفس در هر دو عالم، چه در عالم مجردات و چه در عالم مادیات، خودش رو فراموش میکنه. ولی بدانید اینا سنخیت با هم ندارن. چه نسبت خاک را با عالم پاک، خاک را با عالم پاک چه نسبتی است؟ فیشیر و بعنه الالبدن، به خاطر اینکه این نفس به عالم ظلمات و شرور در واقع چی کرده؟ اتصال پیدا کرده. این باعث میشه که وقتی میگه انا، یا به تعبیر فارسی میگه من، اشاره به بدنش میکنه، یعنی دیگه نفس خودش رو فراموش کرده، دیگه خودش رو در بدن خلاصه کرده، در حالی که با انا باید به نفسش اشاره کنه نه به بدنش. کما بانت، همچنان که بینونت هست بین نفس و بدن، یعنی و هو مع النفس من واد والبدن من واد، این در حالی است که نفس از یک وادی است، از یک مرتبه هست، از یک عالم است که همون وادی ملکوت باشد، و بدن از وادی دیگری است که همون وادی ملک باشد. فرق این بدن و نفس همان فرق میان ملک و ملکوت است. فنظر الى العلاقه العشقيه كيف تصنع، نگاه کن به این علاقه عشقی که چیکار میکنه با آدم. یکی عاشق طبیعت است و به تعبیر قرآن اخلد الى العرض، چهار دست و پا به هم چسبیده، درسته؟ یک دیگری عاشق بر چی؟ عاشق چی هست؟ عاشق عالم نور هست. هر عشق به هر چه که تعلق بگیره رنگ همون رو به انسان میده. اونی که عاشق عالم طبیعت، خب همین خودش رو فراموش میکنه، توجه به عالم طبیعت پیدا میکنه. اونی که عاشق عالم انوار هست، اونجا هم خودش رو فراموش میکنه، توجه به عالم انوار. ولیکن اون بالایی گفتم اوج عزت هست، ای پایینی حزیز ذلت. و الیه اشرنا به قولنا ازل سیاسی اهله بالانفس یومی، ما تو این بیتمون هم همینو گفتیم. ل به معنای الاست، خودشون میگن اللام به معنای الا، یعنی زیرا به سوی بدنها اشاره میکنند اهل عالم غرور به جای انفس. این با بای بدله، بای بدله، یعنی به جای اینکه با انا به نفسشان اشاره بکنند، با انا به چی اشاره میکنند؟ به بدنشان. کیا؟ اهلو. اهلو یعنی چی؟ یعنی ای اهل عالم الغرور، یعنی اهل عالم طبیعت، اونایی که ابناء دنیا هستند. نعم کیف لا ینسل انسان المغتر ذاته، بله چگونه میشه که انسانی که فریب خورده است و مغرور است ذاتش رو فراموش نکند. و ناس الله نفسه، در حالی که خدا نفس او را از یاد خودش برده است. این نفسهو مفعول چیه؟ لقولنا نسیه. اشاره داره تو این مثل به چی؟ به همون آیه در واقع معروف نسو الله فانساهم انفسهم، که آیه 19 سوره 8. و هذه الآیه الشریفه عکس و نقیض لقوله. این آیه شریفه یعنی نس الله فانساهم انفسهم عکس نقیض قول معصوم علیه السلام هست، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس که خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است. که گفتم اگر می‌فرمودند در حکم عکس نقیضه یا به منزله عکس نقیضه دقیق‌تر. قال شیخ الاشراقی هم که براتون متنش رو خوندم دوباره تکرار نمی‌کنم. و لعلک تعرف من ذالک سر شتحیات بعض العرفا یعلم بالهبل. این تمام شد. میگه شاید تو از این حرفی که زدیم، از این سخنی که گفتیم و عبارت سهروردی رو هم ذکر کردیم، از او از این استفاده کنی، سر شتحیات بعض عرفا را بدانی. برای چی بعضی گفتن انا الحق یا لیس فی جبتی الا الله، درک میکنید؟ در گریبان من جز خدا نیست، مثلا اینا رو برای چی گفتن؟ برای این گفتن که در واقع اینها انوار مجرده را مشاهده میکردن، از خود بی خود میشدن و نمیفهمیدن چی میگن، لذا نمیشه عارف را در چنین حالتی مورد مؤاخذه قرار داد. این اون جایی که آقا شما در فقه دارید میگی طرف در حال خواب میاد فوش میده، تا ممکنه فوش ناموسی هم بده، تهمت هم بزنه، ولی هیچ قاضی هیچ دادگاه رو نمیتونه محکوم بکنه. یا در حالتی مثلا طرف رفته مثلا فرض به حالت بیهوشی یا مثلا کما، یا حالا فرض بگیریم که چند تا هم حرف بد از دهنش خارج شد در اون حالت، اگر بتونه، حالا کما که شاید نتونیم بگیم، ولی در یک حالتی که از خود بی خود متوجه نیست چیکار میکنه، اونجا به لحاظ حقوقی شما نمیتونید علیهش اقامه دعوا بکنید. یا اون که افرادی که جنون دارند، حالا جنون ادواری باشد یا جنون همیشگی، فرق نمیکنه، در حال جنون اون مجنون نمیفهمه چیکار میکنه، لذا در هیچ دادگاهی مجنون را مورد عقاب و عتاب قرار نمیدهند. اینجا هم چنین حالتی است، اینم یک جوری جنون هست که گفتم البته داله بر کم ظرفیتی افرادی. فکر کنم امام خمینی رحمت الله علیه هم یک جایی همینو گفته بود که این کم ظرفیتیه بعض افراد را میرسانند. خب این تمام شد. بعد میفرماین که حکم بعدی، آقا نفس انسان به مرتبه عالم عقل رسید چی میشه؟ حالا این بحث جدیدی است. اگر نفس انسان به مرتبه عقل بالفعل برسه و عالم عقل متصل بشه، به واسطه علم حضوری به شیء و فیء علم پیدا میکنند. شیء و فیء، به شیء و فیء. خب شیء و فیء چیه؟ مراد این دیگه بازم همون اصطلاح عرفانی است. مراد از شیء وجود خداوند متعال است. مراد از فی ممکن الوجود ها هستند که تجلی اویند، سایه اویند، ظل اویند. دقت میکنید؟ خب انسان وقتی به مرتبه عالم عقل برسه، به خداوند متعال و به مجردات دیگر به صورت حضوری علم پیدا میکنه، یعنی دیگه علمش میشه علم حضوری. یعلم بالحضور به شیء و فی، یعنی خبرون بعد خبر. بازم یعلم و بالحضوری خبر دیگری است، برای همون اول که گفتیم انسانی که به مرتبه عقل بالفعل میرسه، این میشه این میشه این میشه، همینجوری احکام رو داریم میگیم، اینا همون اخبار خبرهان دیگه، اینم یه خبر دیگری است، یه حکم دیگری است که داریم به نفسی که به مرتبه عالم عقل رسیده نسبت میدیم. ایزن لکلمت هو، همون اول گفتمون هو، همون بیت اول اگه نگاه کنید، هو داشون مبتدا است، اینا خبرهای بعد از خبرن. هو به اعتبار بعض مراتب، به اعتبار بعض مراتب انسان چی پیدا میکند؟ علم به شیء و فعی پیدا میکنه، یعنی هم علم به در واقع خداوند متعال و واجب الوجود پیدا میکند و هم علم به ممکن الوجودهایی که سایه خداوند متعال هستند، تجلی اویند. خب بعد حالا از این به بعد میان استدلال میارم بر این که این علم حضوری، علم که برای اهل شهود حاصل میشه، علم حضوری شهودی است. بله حالا این رو باید توضیح بدم، بعد متنش رو براتون بخونم. دقت میکنید؟ ببینید آقا در واقع اینجا میخوان یک سوالی رو ایشون پاسخ بدن، بگن که آقا همین که من گفتم، چه نسبت خاک را با عالم پاک، من انسانی که از این جهان ملک هستم چه نسبتی با او جهان ملکوت دارم که شما میای میگی که آقا ما میتونیم علم حضوری به اونا پیدا کنیم، ارتباط پیدا کنیم و علم ما بشه علم حضوری. آقا وجود من با وجود اونها مباینه، مثلا من معلولم و علت من است، مثلا فرض بگیرید یا هر چیز دیگری، چگونه میشود اینها رو چی کرد؟ رب داد به هم؟ سنخیت نیست، مباینت. آقا مباینت ها، پس خلاصه این که این که شما میگی نفس ناطق با مجردات ارتباط برقرار میکنه با مجردات عقلی و این نفس ناطق به اونها علم و حضوری پیدا میکنه، این بعیده آقا، بعیده. سنخیت بین ما و اونها نیست. شما میگی اینجوری حرف میزنی. در پاسخ به این پرسش حکیم سبزواری میاد به یه سری از مبانی خاص حکمت متعالیه استناد میکنه، به مبنای اصالت وجود، به مبنای تشکیک وجود. میاد اینطوری میگه، حالا خلاصه شو من میگم بعد متن رو با مرتب ببینید. ایشون میاد میگه که خب ما قبلا خوانده ایم که حقیقت وجود اولا اصالت با وجود است، ثانیا این وجود یا همون حقیقت وجود یک حقیقت واحد دارای مراتبه. درسته؟ تشکیک یعنی این دیگه، یعنی وجود مراتب گوناگونی دارد که ما به اشتراک به ما به امتیاز برمیگردد. اینها رو مفصل خوندید دیگه، همون تشکیک در وجود. درسته؟ پس هرچه در عالم هستی مشاهده میشه و آنچه که متن واقعیت را پر کرده چیزی جز وجود و مراتب وجود نیست. لذا با این مبانی معلوم میشه که آقا علم حضوری یک موجود به موجود دیگر، یا بگی علم حضوری یک وجود به وجود دیگر، اصلا بعید نیست. چرا بعید نیست؟ چون این از یه سنخن، همشون وجودن دیگه. وجود مجرد با وجود مادی هر دو وجوده. تفاوت به چیه؟ تفاوت به شدت و ضعف. دقت میکنید؟ در وجود بودن که با هم تفاوت ندارن. این دو وجود را یک چیزی غیر وجود که نمیتونه بینشون فاصله بندازه. مگر میشه موجود اصالت با وجود باشد و شما اصالت وجود رو بپذیرید، بعد بگید که دو تا وجود، وجود مادی و وجود مجرد، یا اصلا دو تا وجود مادی، یک چیزی بین اینها فاصله انداخته، بین دو وجود مادی یا بین وجود مادی و وجود مجرد یک چیزی فاصله انداخته. خب اون چیزی که فاصله انداخته چیه؟ غیر وجود باید باشه دیگه. مگر بنابر اصالت وجود، وجود غیر دارد. غیر وجود میشه یا عدم یا ماهیت. ماهیت هم که در حکم عدم. وجود که غیر ندارد بخواد میان مثلا موجودات فاصله بندازه، یه غیری داشته باشیم بیاد میان دوتا وجود فاصله بندازه، حالا یا دوتا وجود مادی یا دوتا وجود مجرد یا بین یک وجود مادی و وجود مجرد، فرق نمی کنه. خب بنابر اصالت وجود همه اینها وجودن، از جهت وجودی با هم سنخیت دارن و تفاوتشون به شدت و ضعف، نقص و کماله. دقت میکنید؟ خب وقتی اینجوری اومدید گفتید اصالت وجود رو پذیرفتید، تشکیک در وجود رو پذیرفتید، دیگه نمیتونید بگید که آقا یه غیر وجودی میان دوتا وجود فاصله انداخته. تخللی که اینجایشون میگن این فاصله تخلل پیدا کرده. لذا اگه یک دست از نفوس انسان که پیش از این گفتیم در حکمت نظری و عملی به کمال برسن، یعنی کامل در علم و عمل باشن، خب این افراد میتونن بعد از این که ارتباطشون رو با بدن قطع کردن، یعنی نفوسشون ارتباطشون با بدن قطع شد، حالا یا موت اختیاری یا موت طبیعی، اینها میتونن با موجودات مجرد اتصال پیدا کنن و به موجودات مجرد علم حضوری پیدا کنن و از این ادراکشون و قرب به اونها لذت ببرن، لذت روحی ببرن. دقت کردین؟ پس این بودی ندارد که یک وجود مثلا نفس، نفسانی پس از اینکه آمد با وجود در واقع ماده و اینها وجود نفسانی آمد با وجود مجرد عقلی ارتباط برقرار کرد، ما ایراد بگیریم که آقا اینا هم اصلا سنخیت ندارن با هم فلان. نخیر، همه وجودن، همه وجود هم با هم سنخیت دارن. لذا امکان این هست که یک وجودی از مرتبه ضعیفتر و پایینتر ارتقا پیدا بکنه و مرتبه بالاتر بره، مرتبه عقل بالفعل یا بگید مرتبه عقول مجرد برسد. این مطلبی گفتم روح سخن بود در این ادامه بحث. حالا این روح سخن رو در ضمن عبارات خدمتون تطبیق خواهم داد، توضیح خواهم داد. میفرماید ثم شرعنا فی تعلیل کون العلم حضوریا شهودیا لاهل شود. سپس شروع کردیم که علت بیاریم بر اینکه چرا باید علم نفس به مجردات عقلی از نوع علم حضوری و شهودی باشد برای اهل شهود، یعنی برای کسانی که در حکمت عملی و نظری کاملند. اذکان فصل الشیء من شیء بشیء، زیرا فصل چیزی از چیز دیگری به واسطه یک همون چیز، به بیان دیگر، حالا این تعبیرهای چیه دیگه، حالا پیچیده در واقع پیچونده عبارت رو، به بیان دیگر اگر یک چیزی رو بخوایم از چیز دیگر جدا بکنیم، فصل یعنی چی؟ یعنی فاصله انداختن، جدا کردن. اگر چیزی رو بخوایم از چیز دیگر جدا بکنیم، او جدا کننده باید خودش یک چیز باشد، یک وجود باشد. دقت میکنی؟ چرا؟ چون اصالت با وجوده، وجود که غیر ندارد تا او غیر وجود بخواد بین دوتا وجود فاصله بندازه. و لم یتخلل لا شیء الذی هو لا شیء الذی هو مباینه به وچن. و لا شیء که همون عدمه، یعنی غیر وجود، لا شیء لا وجوده دیگه، لا وجود یعنی غیر وجود کرد، غیر وجودی که مباین با وجود است به هیچ وجه نمیتونه تخلل بندازه یا فاصله بندازه بین دو وجود. این تخلل یعنی فاصله انداختن. لا شیء یا غیر وجود که مباین با وجود است به هیچ وجه نمیتواند میان دو چیز و دو وجود فاصله بندازه. و الحال انما له تکسر قد حصل ای شیء کان ففیه ما سواه قد تخلل. این استدلاله. آقا چرا شما در وجود از آن جهت که وجوده برای وجود غیر قائل نیستید و این کثرت وجود رو خارج از وجود نمیدانید؟ چون در تشکیک ما میگیم که کثرت عین وحدت، وحدت هم عین کثرت و تفاوت وجودها به شدت و ضعفه. چرا؟ ایشون میفرماین که اگر بنا باشد یک چیزی کثرت پیدا بکنه برای چیزی مثل وجود، مثلا تکثر حاصل بشه کثرت پیدا بکنه، باید ماسوای اون چیز یا اون وجود بیاد تخلل و فاصله بندازه. مثلا شما میایید میگید که این، فرض بگیرید مثلا فرضاً این چوبها، آهنها، مثلا کثیر، مثال مصادیق مادی کثیر رو مثال میگید، چوبها، آهنها، فلانها. خب اگر بنا باشه بین چوبها و آهنها یه چیزی فاصله بنداز، بین چوبها، اصلا بین این دوتا کاغذ بگید یه چیزی فاصله بندازه، آن چیز باید غیر از این دو کاغذ باشه دیگه. این که حکم بدیهیه. چیزی مثلا یک چیزی که میخواد بین دو کاغذ فاصله بندازه باید یه چیز سومی باشه که بین دو چیز فاصله بندازه، غیر از اینه؟ آن چیز سومی که میخواد بین دو چیز یا دوتا وجود فاصله بندازه باید غیر از اون دو وجود باشد، یعنی با یک شیء ثالثی باید باشد تا بیاد بین شیء اول و شیء دوم فاصله بندازه، درسته؟ پس یه غیریتی هست، همیشه فاصله اندازنده کس، چیزی که فاصله میندازه غیر از دو طرف هست که بینشون فاصله افتاده، درست یا نه؟ بله دیگه. پس در مورد وجودها هم اگر بخوای بین دو وجود فاصله بندازی باید غیر وجود بیاد فاصله بندازه. آقا بنابر اصالت وجود مگه وجود غیر دارد که بخواد فاصله؟ خیر. لذا بحث تشکیک مطرح میشه، کثرتی که در وجود هست به واسطه غیر وجود نیست. خب کثرتی که در وجوده به واسطه غیر وجود نیست، پس به واسطه چیه؟ به واسطه خود وجوده. گفتیم ما به الامتیاز وجود است، ما به الاشتراک هم وجود است، پس هم وحدت به وجود نسبت داشت هم کثرت. لذا میگیم در تشکیک، میگیم در حقیقت وجود بنابر مبنای اصالت وجود و تشکیک در وجود، وحدتش عین کثرتشه، کثرتش هم عین وحدتش هست. وقتی میتونه کثرتش غیر از وحدتش باشد که وجود غیر داشته باشه و بین موجودات و وجودها فاصله بندازه. دقت کردیم؟ متن رو نگاه کنید. ولحال انما له تکسرون قد حصل. این الفش الف چیه؟ ضرورت شعریه. میگه برای چیزی که کثرت حاصل شده است، ای شیء کان، یعنی چیزی که در اون چیز کثرت حاصل شده، ففیه ما سواه قد تخلل، در اون چیز باید ما سوا و غیر آن چیز بیاد فاصله بندازد. دقت کردیم؟ که تخلل غیر الشعلات، مثلا فیها، مانند فاصله انداختن غیر شعله ها، یا مثلا اون شعاهای نوری، شعله ها در میان اونها، یعنی اگه میخواد شعله ها رو مثلا دو چیز بین دو شعله یا آتش فاصله بندازه، چیزی باید غیر از آتش باشه دیگه، خود آتش که نمیشه که گفت. فیوجب تکثرها، پس اون غیر باید بیاد سبب تکثر چی بشه؟ مثلا شعلات بشه. بعد دقت میکنید؟ شعله ها رو سبب تکثرش بشه، یه غیری باید، غیر اونا باید باشه تا میان اینها کثرت حاصل بشه. اما الوجود فهو، آیا در مورد وجود این حرفو میشه زد؟ نه خیر. اما الوجود فهو حقیقت نوریت وسیعت. ما له من ثانی، وجود یک حقیقت نوری است که سعه وجودی دارد و برای این شما دو نمیتونی فرض کنی برای وجود، فضلا عن ان یکون له ضد و ند و تباین، چه برسد به این که برای وجود ضد و ند بتراشی. ضد به شبیه در ذات میگن، ند به شبیه در صفات میگن، وجود نه شبیه در ذات دارد نه شبیه در صفات دارد، نه بین دو وجود مباینت هست بلکه میان وجود هست سنخیت. خب اینها رو قبلا تو من چی بدایت الحکمه و نهایت الحکمه خوندین دیگه، تعریف ضد و ند چیه. اصلا ضد و ند و تباین در جایی معنا دارد که وجود غیر داشته باشه. دو امر متضاد غیر همند، دو چیزی که ندن غیر همند، دو چیز متباین غیر همند. وقتی گفتی که اصالت با وجود است و لازمه اصالت وجود اینه که وجود غیر ندارد، پس دیگه ضد و ند و تباین نمیتونی درش فرض کنی. لیس قرا ورا عبادان، یه ضرب المثله، میگه ورای آبادان، شرح آبادان، شهر آبادان عربی آبادان، ورای شهر آبادان سرزمین و منطقه دیگری نیست. چرا؟ چون ورای شهر آبادان دریاست. این قرا یعنی روستا و شهر اینا نیست، بعد از آبادان دریای چیزی نیست. یعنی میخواد بگه دیگه ورای وجود چیزی نیست که بخواد بیاد غیر وجود باشد. دقت کردین؟ این ضرب المثل مثلا اون معروف، و کل ما جاوز شیء حده انعکس ضده، تبدی ضده یا انعکس ضده. یه قاعده عرفانی رو اینجا حکیم سبزاری مطرح میکنن. قاعده عرفانی اینه، میگن کل ما جاوز شیء حده انعکس ضده، وقتی یه چیزی از حد خودش تجاوز بکنه منعکس به ضدش میشه. مثلا اگر قرب خیلی شدت پیدا بکنه میشه بود. مثلا چی؟ مثال بزن. مثال میزنن مثلا این سکه فلزی رو شما بردار، خب توی متری قشنگ داری میبینی دیگه، نه؟ همین رو بیار 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 بچسبون به چشمت، پلک چشم، نهایت قرب. یعنی جاوز شیء حد، مثلا از حد خودش این قرب، این نزدیکی از اون حد خودش که فاصله نیم متر بود تجاوز بکنه، چی میشه؟ میشه بعد دیگه، دیگه نمیبینیش. حالا این مثال محسوسه برای تقریب بزن، دیگه میشه بعد، گویی نمیبینیش، فاصله داره از تو. اینجور حالتی دقت میکنی؟ یا مثلا میگن فقر، حالا این دو در وجود بخوایم مثال بزن، این قرب و فقر در وجود یک معنی میده. وقتی موجودی قرب وجودی شدیدی به حق تعالی پیدا میکند یا فقر وجودی شدیدی به او دارد، خب فقر وجودی شدید یعنی چی؟ فقر ما از حدش گذشته آقا، از بس شدیده. وقتی فقر وجودی شدیدی پیدا می کند دیگه این میشه عین ربط دیگه، نه؟ میشه موجود فقر، میشه عین ربط به خداوند متعال. وقتی عین ربط باشد، این گویی همه آنچه که مال علت هستی بخشه مال موجود فقیر، یعنی فقرش منعکس میشه به غنا، نیازمندیش میشه بی نیازی. درد کردین؟ گداییش عین پادشاهیه. خیلی چیز جالبی است دیگه در مورد اینو در عرفان معمولا میگن فقر تبدیل به چی میشه. لذا میگن هر زمانی که یک چیزی از حد و اندازه خودش عبور کنه، تجاوز کنه، مانند قرب و فقر، قرب وجودی، فقر وجودی، این تو بعد دیزه دوی تبدیل میشه به چی؟ این تبدیل میشه به ضدش، منعکس میشه در واقع، انعکس ضده. اشارتون الی قاعده عرفانیه. قال العرفاء الشامخون اذا جاوز الشيء حده انعكس ضده، وقتی یه چیزی از حدش تجاوز میکنه به ضد خودش منعکس میشه. فالقرب اذا جاوز حده و بلغ نهايته انعكس الى البعد، قرب وقتی از حد خودش تجاوز کنه و به نهایت خودش برسه منعکس به بعد میشود. همچنین فقر به چی تبدیل میشه؟ به غنا، نیازمندی به بی‌نیازی. ظهور به چی تبدیل میشه؟ به خفا. خب اینا رو دیگه چیزایی است که بیشتر اون شهود عرفانی اختزاش رو داره دیگه. یعنی انسان برای اینکه اینو خوب بفهمه، لمس کنه، باید به اون مرتبه از شهود برسه و ببینه که او قرب وجودی چگونه به بعد تبدیل می شود، او فقر وجودی چگونه به غنا تبدیل می شود، گدای در خدا چگونه پادشاه می شود، ظهور چگونه به خفا تبدیل می شود. این ظهور به خفا مثال داریم، یادتون هست؟ البته شما نخوندید اول منظومه را، تو اول منظومه هست که حق از شدت ظهورش در خفاست، فاول فرط ظهورهی فلخفا، از بس ظاهر است، آشکار است خداوند متعال در هستی که برای ما پنهانه. مثال بخوام بزنم، مثلا این نور که در این اتاق و بیرون و اینها تابیده، اگر نباشد ما اشیا رو نمیبینیم، درسته؟ از بس این نور خورشید برای ما چیه؟ برای ما آشکار هست. از بس این نور خورشید برای ما آشکار هست که وقتی نگاه به اشیا میکنیم توجه به خود این نور نداریم. دقت میکنید؟ وقتی نگاه به اشیا میکنیم توجه به خود این نور نداریم، یعنی از بس ظهورش شدیده برای ما مخفی میشه، توجه بهش نداریم. همه چیز رو با نور میبینیم، نور رو نمیبینیم یا نه توجه نداریم؟ نور رو میبینیم ولیکن توجه نداریم به نور. شبیه اون تمثیلی که مولوی داره در مثنوی که میگه ماهی های دریا جمع شدن اومدن پیش پیر دانای خودشون، ماهی دانا گفتن که آقا این همه میگن آب آب ماهی حیاته، کو کجاست؟ ما نمیبینیم این آب رو. بعد اون بدبختم برگشته بهش گفته بود که آقا شما از بس غرق در آبید آب رو مشاهده نمی کنید، یا بگید به تعبیر بنده توجه تفصیلی بهش ندارید. خداوند متعالم از بس ظاهر است مخفی است. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه چی میفرماید؟ میفرماید که متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التي توزه. میگه کی غایب شده ای که نیاز به چیزی داشته باشیم که تو را آشکار کنه، نیاز به دلیلی داشته باشیم که تو را آشکار کنه، کی دور شده ای که ما با آثار از طریق آثار به تو برسیم، برهان عینی اقامه کنیم، بگیم چون جهان هست پس خدا هست؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، پنهان نگشته ای که شوم طالب حضور، غایب نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. نتیجه این که فکز الکسرت و فی مراتب الوجود، کسرت در مراتب وجودم همین گونه هست. یعنی حالا این رو چون اول بحثه به نظرم خسته کننده است، اینا رو بذاریم دو سه سطر پایانی رو، با اینکه 4 5 سطر توضیحش زیاد، اینها رو بذاریم 7 8 تقریبا 10 سطری است با اون بخش دیگر منظومه که الفریدة الثانية فی المعاد الجسمانی، انشالله با هم دیگه جلسه بعدی خدمت شما عرض بکنیم تا این جلسه خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.